ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 57 فرازهایی از زندگی شهید علیرضا توسلی، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. شهید علیرضا توسلی، محل تولد افغانستان، تاریخ تولد 1351، تاریخ شهادت 9 اسفند 1393، محل شهادت درعا سوریه، محل دفن گلزار بهشت رضا علیه السلام مشهد، آخرین مسئولیت مؤسس و فرمانده تیپ فاطمیون. باب اول، گذری بر زندگی. سردار شهید علیرضا توسلی متولد سال 1351 در استان میدان شهر افغانستان، در روستایی خوش آب و هوا و صعب العبور، در خانواده روحانی و سرشناس، انقلابی و ولایت مدار چشم جهان گشود. شهید توسلی 11 فرزند و 7 فرزند پسر بود. پدرش حاج آخوند توسلی مورد اعتماد روستا و شهرشان بود، طوری که اگر کسی میخواست ازدواج کند معتمد آنها حاج توسلی بود. در 5 مادرش را از دست داد. در همان ایام هم انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. رژیم وقت افغانستان مخالف امام و انقلاب ایران بود و تا میتوانست بر علیه ایران تبلیغات و توطئه میکرد. برادر بزرگش محمد امین به جرم پیرو و مطیع امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران دستگیر و زنده به گور شد. در آن زمان رژیم کمونیستی و متجاوز شوروی افغانستان را اشغال و بر آن تسلط داشت. شوروی مناطق شیعه نشین افغانستان را به خاک و خون می کشید. علیرضا سن 11 سالگی را تجربه می کرد و از طرفی پدرش به تازگی از دنیا رفته بود. او و خواهران و برادران شرغم یتیمی و بی سرپرستی برای حفظ جان و ناموس خود مجبور به مهاجرت از سرزمین آبا و اجدادی خود شدند. با سختی و مشقت زیاد جلای وطن کرده و به همراه خانواده به ایران اسلامی پناه آوردند. علیرضا از همان اوان نوجوانی مجبور بود روی پای خودش بایستد و با توکل به خدای مهربان با مشکلات و نابسامانی ها دست و پنجه نرم کند. با گذشت زمان بسیار جسور، نترس و کنجکاو شد و با تربیتی که از خانواده‌اش داشت به ارزش‌های دینی اسلامی و سیره معصومین پایبندی و اعتقاد بیشتری پیدا کرد. این روحیه محبت اهل بیت علیهم السلام در تک تک خانواده شهید مشهود بود. زمانی که به ایران آمدند به دلیل علاقه علیرضا به علوم دینی و نیز پیشنهاد برادر بزرگش مدت 4 سال در شهرهای قم و اصفهان به تحصیل علوم دینی پرداخت. در همان زمان صدام ملعون جنگ نابرابری را به سرزمین ایران و انقلاب اسلامی امام خمینی تحمیل کرده بود و خونهای زیادی از جوانان، زنان و کودکان را به زمین ریخت. تحمل و باور این جنگ برای علیرضا بسیار سنگین بود. در درونش قوقا و هیجان وصف ناپذیر احساس و نیروی او را ناآرام می کرد. تصمیم گرفت همچون سایر جوانان ایران اسلامی و دوستانش وارد عرصه نبرد و مجاهدت شود و سربازی بنیانگذار جمهوری اسلامی، خمینی بتشکن و امام زمان را برای دفاع از ارزش‌ها و اعتقاداتش به انجام برساند. مشتاقانه به عضویت مقاومت بسیج درآمد و پس از گذراندن دوره‌های نظامی و رزمی، بالاخره به آرزویش که همان پوشیدن لباس رزم بود، جامعه عمل پوشاند. به مناطق عملیاتی در جبهه کردستان اعزام شد و در مدت 1 سال و اندی حضورش در عملیات‌های مختلف رشادت‌ها و فداکاری‌های بسیاری از خود نشان داد. از خود گذشتگی و جانبازی‌هایی که دیدگاه و آرمان‌های بلند او را فریاد می‌زد، همرزمانش او را می‌ستودند و همواره اخلاق، منش و تأکید بر انجام فرایض مذهبیش مورد توجه فرماندهان و رزمندگان جبهه قرار داشت. اما شهید توسلی همچنان در تکاپو و مبارزه بود و بر این عقیده بود که جنگ و جهاد در جبهه و رو در روی دشمن بسیار آسان و کوچک است و جنگ و جهاد اصلی که بسیار مهم و سخت است جهاد با نفس است. بدین منظور او همیشه در حال مبارزه و جهاد بود. در سال 1369 ارتش شوروی از افغانستان خارج شد و مردم افغانستان تصمیم گرفتند با سرنگونی رژیم نجیب الله که مورد حمایت ارتش سرخ شوروی بود کار را یکسره کنند و با یک عزم ملی برای نجات کشورشان هر کجا افغانی با غیرتی بود خودش را به کشورش رساند تا در این حرکت و مبارزه ملی سهیم باشد. پایان گرفتن جنگ تحمیلی ایران برای علیرضا سرآغازی شد. او به زادگاهش رفت. آن زمان شیعیان افغان به رهبری شهید مزاری حزبی به نام وحدت تشکیل دادند که مجاهدین را سازماندهی کنند. این گونه بود که علیرضا علاوه بر تجربه های جنگ در دفاع مقدس، دوره های تخصصی جنگ های چریکی و پارتیزانی را آموزش دید و وارد صحنه های عملیات شد. فرصت مختلف برای علیرضا 18 ساله تا تجربه هایش را به کار گیرد. سرانجام مقاومت مردم افغانستان نتیجه داد، اما خیلی زود شیرینی این پیروزی به تلخی جنگ داخلی تبدیل شد و گروه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند. در این زمان علیرضا برای برقراری امنیت کشورش سالها با طالبان جنگید. در آن زمان چندین بار طی انجام عملیات جراحت‌های سنگین و عمیقی برداشت. این جراحت‌ها تا مدتی او را از میدان مبارزه دور کرد. زخمی بر پیشانی، ترکشی در زانو و ترکش دیگری در سینه یادگار آن زمان بود. علیرضا از تکاپو و تلاش خسته نمی‌شد. دوره‌های تخصصی ادوات سنگین را آموزش دید و مهارت‌های ویژه‌ای کسب کرد. تخصص هایی که پس از چندی به کمک مجاهدان آمد و به مقاومت سرسختانه ایشان در شهر طالقان افغانستان انجامید. سال 1379 بود. او 27 سال سن داشت. دوستانش خواستند سر و سامانش دهند. تصمیم به تشکیل زندگی مشترک گرفت و بنابر توصیه و سفارش آشنایان با خانم ام البنین حسینی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر بود. مدتی بعد از ازدواجش جنگ طالبان در افغانستان به مراحل حساسی رسیده بود. علیرضا ماندن را جایز ندانست و راهی افغانستان شد. با سقوط طالبان کار علیرضا و دوستانش در افغانستان تمام شده بود. شرایط حاکم بر افغانستان به آنها اجازه فعالیت نمیداد. برای همین به ایران بازگشت تا به زندگی و خانواده‌اش برسد. علیرضا سالها با درد و رنج ناشی از جراحات جنگ و مبارزه دست و پنجه نرم کرد. چندین بار در بیمارستان بستری شد، اما با همه این دردها علیرضا کسی نبود که آرام باشد و روح بیقرار او همواره برای ظلم و ستمی که به مظلومین و ستم دیدگان مسلمان جهان می شد ناآرام بود. با حضور داعش و تکفیری ها در خاک عراق و سوریه، علیرضا انگار جان تازه‌ای گرفت و شروع به جمع کردن دوستان و همرزمان افغانی خود کرد. در فروردین سال 1392 با یک گروه 21 نفر از دوستانش راهی کشور سوریه شد. 6 ماه کار و تلاش سخت علیرضا ثمره‌اش تشکیل سازمان مجاهدان افغانستانی مدافعان حرم بود. گروه کوچکی که نام فاطمیون را بر خود گذاشتند تا این بار انتقام مادر سادات را بگیرند. ابتدا دسته فاطمیون در میان مجاهدان سوری و لبنانی و عراقی دسته کوچکی بودند، اما با تلاش دوستانشان و همسران مجاهدان افغانی کم کم بر تعدادشان اضافه شد، آنقدر که در 9 گروه مجزا که خیبر نامیده می شدند تقسیم شدند. اولی مأموریت فاطمیون در اطراف فرودگاه دمشق بود، همونجا که اگر به دست تکفیری ها می افتاد کار برای مجاهدین سخت می شد. آن دستای 21 نفره که به همراه علیرضا معروف به ابو حامد به سوریه آمده بودند کم کم تعدادشان زیاد شد، تا جایی که به گروهان، گردان و کمی بعد تیپ فاطمیون شدند. عملیات‌های پاکسازی اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیها، ملیحه، تل اذان، دخانیه، دیرالعدس، حواریه و تلقرین از جمله نبردهای تیپ فاطمیون بود. سرانجام در تاریخ 9 اسفند 1393 در حمله تلقرین سوریه ابو حامد به آرزوی دیرینه خودش رسید و روح بیقرارش آرام گرفت. باب دوم، روایتی از ام البنین حسینی همسر شهید. ازدواج. یکی از همسایه ها من رو به ایشان پیشنهاد داده بودند. عکس ایشان رو برایم آوردند و اجازه خواستند که برای خواستگاری بیایند. قرار شد روزی مشخص شود تا برای خواستگاری بیایند و جلساتی هم برای معارفه و شناخت بیشتر تشکیل شود. اما ناگهان شرایطی پیش آمد که اعزام ایشان به مأموریت خیلی واجب بود و باید می رفتند. دیگر خبری از ایشان نبود تا 5 ماه بعد دوباره آمدند. پس از مدتی روزی همسایه ما آمد و گفت طی صحبتهایی که قبلن با شما انجام شده ایشان می خواهند برای خواستگاری تشریف بیاورند. بالاخره آمدند و بعد از انجام رسم و رسومات معمول در تاریخ اسفند ماه 1379 ازدواج کردیم. سوم، روایت دیگری از ام البنین حسینی همسر شهید. تولد فاطمه. آن روزها تلفن اینترنتی نبود و با نامه در تماس بودیم. شاید قریب 1.5 سال ایشان مشغول جنگ با طالبان بودند. بعد از سقوط طالبان علیرضا به ایران بازگشت. در مرداد ماه سال 1382 بود که ما منتظر به دنیا آمدن اولین فرزندمان بودیم. ایشان به دلیل کارهای مربوط به مدارکشان هر ماه به افغانستان می رفتند و بر می گشتند. برنامه ریزی کردیم تا به دنیا آمدن فرزندمان 18 روز دیگر مانده است. ایشان گفتند من می روم و زود بر می گردم. صبح زود رفتند و من ساعت 9 صبح احساس کردم که وقتش رسیده است. شاید کمتر از 4 ساعت بعد فرزندم فاطمه به دنیا آمد. 1-2 روز بعد با خبر شدند که فاطمه به دنیا آمده است. قرار شد 2-3 روز برگردد. ولی باز تماس گرفتند که من دیگر خیالم از جانب شما و بچه راحت است. من تا کابل می روم تا کارم را انجام دهم. به این ترتیب 40 روز کارشان طول کشید. باب چهارم، جان دوباره، روایت دیگر از ام البنین حسینی همسر شهید. مجروح شدنش تقریبا او رو خانه نشین کرده بود، به همین دلیل خیلی بیقرار بود. اما با تولد فرزند دوم من حمید انرژی تازه‌ای گرفتند. می گفتند من بعد از خدا پشتم به پسرم است. وقتی او رو بغل میکنم احساس غرور خاصی دارم. واقعا هم همینطور بود. تولد حمید جان دوباره‌ای به او داد. باب پنجم، آموزشگاه. روایتی از ام البنین حسینی، همسر شهید. یک خانه کوچک با حداقل امکانات دست و پا کردیم. ماه رمضان بود. به دلیل مجروحیتی که داشت قادر به انجام کار سخت نبود و با تخصص و تجربه‌ای که در زمینه رایانه داشت با یکی از دوستانش آموزشگاهی برپا کردند که در آن کلاس‌های آموزش کامپیوتر، زبان و سایر موارد را برگزار می‌کرد. باب ششم، جنگ 33 روزه. روایت دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. زمان جنگ 33 روزه لبنان یادم هست محرم بود و او خیلی بیقراری داشت. با حزن و اندوه بسیار به تصاویری که از این جنگ در تلویزیون پخش می شد می نگریست. می گفت دعا کن و از بیبی زینب سلام الله علیها بخواه که ما هم در این جبهه سهم هر چند کوچکی داشته باشیم و در رکاب بچه های حزب الله باشیم. بعد از پیروزی حزب الله لبنان امیدش از شرکت در این جبهه قطع شد. باب هفتم، داوطلب. روایتی از یکی از رزمندگان نبرد سوریه. بعد از جنگ تحمیلی ما جلساتی را در تهران به عنوان تیپ ابوذر تشکیل می دادیم و نزدیک به 70 نفر در آنجا گرد هم می آمدیم و این جلسه ها ادامه داشت. گاهی در مدت زمان 1 الی 2 ماه جلسه ای را برقرار می کردیم تا اینکه در سال 90 با حضور فعالان این گروه به این نتیجه رسیدیم که ما باید در منطقه سوریه سهمی را در دفاع به خود اختصاص دهیم. در مورد اینکه چه کسی مسئول بشود و به آنجا برود بحث می‌کردیم تا اینکه شهید توسلی ابو حامد به صورت خودجوش و داوطلبانه این مسئولیت را بر عهده گرفت و گفت من حاضرم این وظیفه را بر دوش بگیرم. دوستان هم نگران بودند که این عملیات در سوریه به بنبست برسد و مسئولیت بسیار سنگین آنها را دچار مشکل کند. همانطور که در زمان دفاع مقدس آنها در تیپ ابوذر تلفات بسیاری دادند و بعد از مدتی این تیپ از هم پاشید. باب هشتم، مدافع حرم. روایتی دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. کمتر از 1 هفته به عید نوروز مانده بود. کنارم نشست و صحبتهایی رو با من مطرح کرد. می گفت الان می بینی در سوریه چه خبر است؟ تکفیری های ملعون رو تحریک کردند. می خواهند حرم حضرت زینب را بمباران کنند و زمانم لال می خواهند با خاک یکسان کنند. مگر ما مرده باشیم که اجازه دهیم دستشان به حرم بیبی زینب برسد؟ داریم پیگیری میکنیم که مثل قدیم دوستان با هم جمع شویم، کاملا خودجوش و داوطلبانه به سوریه برویم. من گفتم شما به عنوان یک افغانی چرا میخواهید این کار را انجام دهید؟ گفتند به گفته ی آقا اسلام مرز ندارد، یعنی از هر جایی صدای مسلمانی را که کمک میخواهد میشنویم باید کمکش کنیم. سوریه که همین بغل گوش ماست. شما نگران نباشید و فقط دعا کنید و خودتان را با شرایط وفق دهید. باب نهم، 6 ماه دوری. روایت دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. از رفتنشان به سوریه 2 هفته می گذشت که با ورود اولین پیکر شهید فاطمی از سوریه به ایران، خانواده های دوستان علیرضا که از رفتن آنها به سوریه بی خبر بودند و فقط در زمان رفتنشان به آنها آدرس خانه ما را داده بودند و گفته بودند که با علیرضا توسلی برای انجام کاری می روند، یکی یکی بر در خانه ما سراغ شوهران و فرزندانشان را می گرفتند. من با ارتباطی که با آنها می گرفتم خبر سلامتی آنها را به خانواده هایشان می دادم. تقریبا 6 ماه بود که رفته بودند. بعد از این مدت 2 هفته‌ای به ایران آمد تا دیداری تازه کند. طبق معمول اول به دیدار شهدا رفت. تا آن زمان 4 شهید فاطمی داده بودند. باب 10، اول دیگران. روایتی از یکی از همرزمان شهید. در منطقه‌ای قرار داشتیم که بسیار سرد بود و وسایل گرمایشی هم نداشتیم. تا اینکه کمک‌ها و آذوقه‌ها به ما رسید، چند عدد بخاری برای ما آورده بودند. شهید توسلی این بخاری‌ها را به اتاق‌هایی که بچه‌ها در آن بودند تحویل می‌داد و آخرین بخاری را برای اتاق خود برده بود. به هیچ عنوان از چیزی استفاده نمی‌کرد که بقیه بچه‌ها حق استفاده از آن را نداشته باشند. اگر بقیه بچه‌ها از امکاناتی برخوردار بودند، او هم استفاده می‌کرد. چیزی به نام وصیت‌نامه نداشت، ولی همیشه سفارش‌هایی می‌کرد. یکی از توصیه‌هایش به ما این بود که همواره نماز شب بخوانید و خیلی اصرار به این عمل داشت و به بچه‌ها توصیه می‌کرد که حتما نماز شب را بخوانید. ایشان همیشه خودشان این عمل را انجام می‌دادند. باب 11، ابو حامد. روایتی از یکی از رزمندگان نبرد سوریه. سررسید کوچکی داشتیم که از ابتدای حضورم در سوریه نکاتی مثل نحوه که جذب نیروها، آموزش، انتقال، برخوردها و خیلی چیزهای دیگر را در آن می نوشتم. از ابو حامد خواستم یک وقت تعیین کند تا صحبتی با هم داشته باشیم. گفت مشکلی نیست، فردا ساعت 6 صبح منتظرت هستم. من با خستگی زیادی که از بیخوابی 2 شب قبل داشتم صبح زود بیدار شدم. با هم به انباری مدرسه رفتیم و روی 2 تا صندلی روبروی هم نشستیم و من هر آنچه در ذهنم داشتم از آینده فاطمیون، گذشته، حال و برخوردها، اینکه بعد از جنگ وضعیت چه می شود، نسبت ما با افغانستان چیست، شبهه ها و اینکه چرا آموزش ها کم است، همه اینها را در عرض 40 دقیقه گفتم. ابو حامد با آن اخلاص فقط گوش کرد. بعد از 40 دقیقه ایشان یک ربعی حرف زد. حرفای او مثل آبی روی آتش بود. انقدر با آرامش و اطمینان قلبی حرف می زد که مطمئن شدم حرفا و وعده هایش محقق می شود. ابو حامد درست مثل شنیده هایم مانند فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس بود. راویان دفاع مقدس گفته بودند که فرماندهان خالص و خاکی بودند. خودنمایی و تظاهر نمی کردند. وقتی ابو حامد با من صحبت کرد، همه این ویژگی ها را در وجودش دیدم. آن زمان چیزی از سابقه جهادی او در جبهه افغانستان و دفاع مقدس ایران نمی دانستم. هیچ نگاه بالا به پایینی حس نکردم. انگار نه انگار که او فرمانده است و من یک رزمنده معمولی. نکته بسیار مهم صحبت های ابو حامد در آن 1 ساعت نگاه ریشه‌ای او به مسائل بود. ابو حامد نسبت به هیچ موضوعی دید مقطعی نداشت. پاسخ او به سوال هایم کاملا من را قانع کرد. البته ته ذهنم موضوع این بود که از کجا معلوم ابو حامد راست بگوید؟ از کجا می داند که قول و قرارها محقق می شود؟ اما بعدها دیدم به حرفایی که آن روز زد عمل کرد. در آن دیدار اولیه خیلی جذب حرفای ابو حامد شدم، ولی بعدها به چنان اطمینانی از او رسیدم که اگر می گفت درون دهان شیر برو می رفتم. این موضوع هم به خاطر علاقه‌ای بود که نسبت به او در دلم احساس می کردم و هم به خاطر اعتمادی که به عقیده‌اش داشتم. در بزرگیش همین بس که در یک عملیات چند گردان ما هم عملیات کرده و همه گردان ها به جز گردان فاطمیون شکست خورده بودند. از حاج قاسم سلیمانی سوال شد که نبرد را ادامه بدهیم یا عقب نشینی کنیم. حاج قاسم پاسخ جالب توجهی داده و پرسیده بود آقای توسلی در عملیات هست؟ پاسخ شنیده بود بله، به عنوان فرمانده گردان فاطمیون عمل می کند. حاج قاسم پاسخ داده بود پس ادامه بدهیم که انشاءالله پیروزید. باب 12 تنبیه. روایتی از یکی از رزمندگان نبرد سوریه. یک شب به من خبر دادند ابو حامد فردا صبح زود می‌خواهد برود خط. آماده باش با او بروی. من صبح زود بعد از نماز صبحانه خوردم و رفتم داخل آسایشگاه، لباس پوشیدم و کوله پشتی بسته آماده باش منتظر نشستم. قبلش به بچه‌های آشپزخانه گفتم من می‌روم لباس بپوشم. بعد در همان زمانی که من در آسایشگاه منتظر نشسته بودم، او هم از بچه‌ها سوال کرده بود و گفته بودند رفته است بالا آماده شود. من بالا آماده باش منتظر بودم تا اینکه بالاخره یکی پیدا شد و گفت ابو حامد منتظرت است. اما حدود نیم ساعت بعد وقتی رفتم پایین به محض اینکه پایم را از آسایشگاه بیرون گذاشتم، ابو حامد گفت بشین، بقیه را کلاغ پر بیا. من هم نشستم و تا کنار ماشین کلاغ پر رفتم. بعد از یکی دو کیلومتر پرسیدم برای چه کاری تنبیه شدم و ماجرا دستگیرم شد. البته بعد ماجرا حل شد. بعضی وقتها فقط به بچه ها اخم می کرد، ولی خیلی زود از دل بچه ها در می آورد. البته خودم یک بار توسط ابو حامد تنبیه شدم. فکر می کنم تنها نفری که به این نفع تنبیه شده است من باشم. باب 13 پرچم اسلام. روایتی از یکی از رزمندگان نبرد سوریه. زمانی که مقدمات یک عملیات رو میچیدیم، ماشینی که همیشه در اختیار داشت و با آن تردد میکرد را آورده بود تا سوار شود، اما گفته بود من دیگر ماشین سوار نمیشوم. با یک ماشین معمولی با رزمنده ها تا نزدیکی خط تا جایی که امکانش را داشت رفت و بعد از ماشین پیاده شد و دیگر سوار ماشین نشد. در بیشتر اوقات ایشان می گفتند و تکرار می کردند پرچمی که الان ما در زیر آن جمع هستیم قبلا در صدر اسلام دست پیامبر گرامی و پرچم مخالف دست ابو سفیان بوده است و از آن به بعد پرچم اسلام دست حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و پرچم مخالف دست معاویه. از آن به بعد پرچم اسلام دست امام حسن و امام حسین علیه السلام و بچه ها و نوادگان آن بزرگواران بود و پرچم مخالف دست یزید و معاویه و نوادگان آنها قرار گرفته است. در زمان حاضر پرچم مخالف دست آمریکا و اسرائیل و وهابیت است، ولی پرچم اسلام در وقت حاضر در دست ما و در رأس آن ولی فقیه مقام معظم رهبری و امامی که حکم معصوم را برای ما دارد است. باب 15 تکتیر انداز. روایتی از ابو عباس از رزمندگان فاطمیون مدافع حرم سوریه. روزی شخصی پیش من آمد و گفت کسی دنبال شماست، میخواهد با شما در مورد مسئله ای صحبت کند. گفتم اشکالی ندارد، صحبتش راجع به چیست؟ گفت در مورد جنگ و اینطور مسائل. گفتم بسم الله. آن شخص آقای علیرضا توسلی ابو حامد بود. قرار گذاشتیم. روز قرار شخصی با ظاهری ساده و قدی متوسط که چهرهش نشان می داد افغان است شروع به صحبت کرد. ابو حامد گفت با تعدادی از برادران افغان فاطمی به سوریه آمده ایم. قصد داریم به عنوان مدافعین حرم کار کنیم و بر علیه تکفیری ها مبارزه کنیم. از من کمک خواست. ابتدا صحبتش را جدی نگرفتم. گفتم خب چند نفری آمدن برای مبارزه مدتی میمانند، میبینند فشار زیاد است و ول میکنند و میروند. گفتم از من چه میخواهید؟ گفت شما هم زبان میدانید و همین که با منطقه آشنایی کامل دارید، میخواهیم کمکمان کنید. قبول کردم ولی جدی نگرفتم. مدت 4-5 ماهی گذشت. اطراف ادور میدیدمشان تا اینکه با رضا بخشی ابو فاتح آشنا شدم. وقتی فهمید تخصص من تکثیر اندازی است گفت میخواهم برای تعدادی از بچه های فاطمیون دوره آموزشی برگزار کنیم. از شما درخواست میکنیم یک چند روزی به بچه ها تکثیر اندازی را آموزش دهید. میخواهیم تکثیر انداز شوند. مدتی خیلی پیگیر این موضوع بودن. من هم پذیرفتم و با تعدادی از بچه ها اولین دوره آموزش تکثیر اندازی را شروع کردیم. باب 16 درخواست همکاری. روایتی از حجت الاسلام سید احمد موسوی، مدیر عامل خبرگزاری بین المللی اطلس، افغانستان. شهید علیرضا توسلی ابو حامد، فرمانده و بنیانگذار لشکر فاطمیون، از دوستان نزدیک من بود. به یاد دارم پس از اولین سفر شهید توسلی به همراه جوانان فاطمیون به سوریه در سال 1391، ایشان با من تماس گرفت و گفت قصد دارد به منظر ما در مشهد مقدس بیاید. در همان دیدار ایشان به من گفت من در سوریه تمام اسلام را در برابر تمام کفر دیدم و اینجا باید تلاش کنیم که اگر موفق شویم کمر اسرائیل را در سوریه خواهیم شکست. شهید توسلی سپس از من درخواست کرد همکاری خود را با فاطمیون آغاز کنیم و ارتباط رسانه‌ای بنده و دوستانم با لشکر فاطمیون از همانجا آغاز شد و مدتی بعد خبرگزاری اطلس را تأسیس کردیم. باب 17 متواضع. روایت دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. با بچه ها، چه فرزندان خودشان و چه کودکان فامیل آشنایان، رابطه ی خوبی داشتند. بچه ها به راحتی با ایشان ارتباط برقرار می کردند. از دیگر ویژگی های ایشان این بود که بسیار متواضع بود و به هیچ عنوان اهل تجملات و بریز و بپاش نبود، به گونه ای که وقتی عید می شد لباسهایش را می شمرد و می گفت وا ویلا این همه لباس را می خواهم چکار. در هیچ کاری اسراف نمی کرد. باب 18 نماز برای آرامش. روایت دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. وقتی بهانه می آوردم که دل بچه ها تنگ شده تا از سوریه با مرخصی بیاید، می گفت بچه های من خودشان مجاهدند و من را درک می کنند. به من می گفت به روحیه لطیف بچه ها اهمیت بده و روی آنها کار کن. یک بار که حدود 1 ماه در ایران بودند، 5 الی 6 روز بیشتر در خانه نبودند. مدام برای کار در جاهای مختلف می رفتند و می آمدند. مدام جلسات و مراجعات مختلف داشتند. طوری شد که پسرم می گفت که پدر معلوم نیست هست یا نیست. ابو حامد او را می بوسید و می گفت پدر همیشه در کنار شماست و در قلب شماست. اگر خیلی دلتنگ شدید عکس هایم را نگاه کنید، خیلی هم دعا کنید. این حرف را 1 ماه قبل از شهادتش گفت. در زمانهای خاص مرا به راز و نیاز با خدا دعوت می کرد و خواندن دعای کمیل و زیارت عاشورا را بسیار توصیه می کرد. می گفت هر زمان که خیلی دلت سوخت، آن دل سوخته را به بیبی هدیه کن. خود بیبی دلتنگی ها را حل می کند و آرامش می دهد. خیلی به نماز تاکید می کردند و می گفتند اول نماز بعد جهاد. باب 19، آخرین بار، روایتی دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. دفعه آخری که به خانه آمدند با ایام محرم مصادف شده بود. البته در اینجا هم پیگیری ها و مشغله های خود را داشتند و بیشتر در تهران و شهرستان ها بودند. در نهایت 4 ماه پس از آخرین حضورشان در خانه به شهادت رسیدند. باب 20، روایتی دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. پر طاووس. قبل از شهادتشان پیام صوتی از رهبر معظم انقلاب برای من فرستادند که در این پیام در جمع خانواده های شهدا می فرمایند فرزندان شما با انجام تجارت ماهرانه ای مرگ خودشان را به شهادت خریدند. شهادت تجارت ماهرانه است که فروشنده انسان و خریدار خداوند است. همان موقع من به ابو حامد پیام دادم که رهبر انقلاب در این پیام صوتی از ته دلشان راجع به شهادت صحبت می کنند. ایشان به من پاسخ دادند شما که از دل ما خبر دارید پس برای ما دعا کنید. من در جوابشان گفتم انشاءالله از خداوند امید است. چرا اینقدر ناامید هستی؟ که آقا ابو حامد در جواب من گفتند پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهندش. 4 روز قبل از شهادتشان یک عکس از خودشان فرستادند که چهره ایشان در این عکس بسیار نورانی بود و در پیامی نیز رمز لپتاپشان را هم برای من ارسال کردند. من به یک بار دلم لرزید و به آقا ابو حامد گفتم نکند که شهید شوی، و ایشان باز تکرار کردند پر طاووس قشنگ به کرکس ندهندش. باب 21، خبر شهادت، روایتی از ام البنین حسینی، همسر شهید. یک شمه صبح بود که هرچه تماس می گرفتم پاسخگو نبودند. رفتم دنبال کارهایم و عصر ساعت 4 به منزل برگشتم و رفتم سراغ گوشی و وارد گروه تلگرامی یاد شهدا که مخصوص رزمنده ها و خانواده آنها بود شدم. خودش مرا در این گروه عضو کرده بود. به محض ورود به این گروه دیدم یک نفر پیام گذاشته است که آیا فرمانده تیپ فاطمیون شهید شده؟ با تعدادی علامت سوال. بعد همه به این فرد اعتراض کردند که چرا مقابل خانواده ها خبری را که مطمئن نیستید اعلام می کنید. بعد این فرد عذرخواهی کرد و موضوع تمام شد. ساعت 4 صبح که برای نماز بیدار شدم بلافاصله به سمت گوشی رفتم و به محض ورود در گروه دیدم تمام فضاها پر شده از عکس آقا ابو حامد که خبر از شهادت او میداد. در همان لحظه سخت با خودم گفتم انا لله و انا الیه راجعون. با این وجود خدا را شکر کردم که این سرباز با وجود سختی های فراوان در راه انداختن تشکیلات فاطمیون توانست با زیرکی مست خودش را بگیرد و به شهادت برسد. باب 22، نحوه شهادت، روایتی دیگر از ام البنین حسینی، همسر شهید. به نقل از شهید باطفا، هم رسم شهید، موقعیتی که با شهید ابو حامد و دیگر رزمندگان حضور داشتند، جنگ سنگین و منطقه هم بسیار خطرناک بود. تسلیحات هم به علت شدت عملیات داغ کرده و دشمن به فاصله نزدیکشان رسیده بود. بچه ها نیز بسیار خسته بودند و هیچ گونه پشتیبانی هم نمی شدند. شهید باسپا گفتند چند نفری با ابو حامد و شهید فاتح نشستیم تا جلسه بگیریم و ببینیم چه عکس العملی نشان دهیم، که به محض نشستن بر روی تل ناگهان موشکی به محل تجمع ما اصابت کرد. از شدت انفجار من پرت شدم و به عقب افتادم و چیزی ندیدم. فقط صدای یا زهرا و یا علی شهید فاتح را شنیدم، ولی ابو حامد حتی آه نگفت و به شهادت رسید. باب 23، باب آخر، بخشی از سخنان سردار قاسم سلیمانی. امروز الحمدلله به مردم افغانستان با یک نگاه دیگر، یک احترام دیگر توجه می شود. قبور شهدای افغانستانی مانند امامزاده ها شده است و مردم توجه ویژه‌ای به آنان پیدا کردند. هیچ چیزی به اندازه این مجاهدت فاطمیون و این گونه دفاع از آرمان‌ها و شهادت در این مسیر نمی‌توانست اینقدر بر نوع مواجهه بخشی از جامعه ایران با خانواده‌های افغانستانی اثر بگذارد. یک احترام فوق‌العاده‌ای در جامعه ایرانی به وجود آمده است. کلمات ارزشمندی که آقا نسبت به مسئله شهدای مدافع حرم و همه این شهدا بیان کردند و آن را به نوعی متمایز و متفاوت با دیگر شهدا دانستند، خیلی مسئله بسیار ارزنده و مهم نیست. الحمدلله نتیجه تلاش ها و مقاومت این رزمندگان هم نتیجه بسیار ارزشمندی شده است. در حال حاضر برآورد ها به گونه ای شده است که در منطقه آدم احساس می کند که یک پیروزی فوق العاده ای برای جریانات اسلامگرا و نیروهای مقاومت به دست آمده است که محدود به حفظ قداست حرم های مبارک و مطهر نیست. اینها اثر ارزنده ای را به جا گذاشته است. از هر بعدی به رشادت های فاطمیون نگاه بشود، باید گفت که مجاهدت های آنان اثر فوق العاده ارزنده و ارزشمندی را به جا گذاشته است که در این بار قبل از هر چیز باید خدا را شکر کرد و بعد هم باید این توفیق و این اثرگذاری را به شما خانواده های فاطمیون تبریک گفت. الحمدلله که شهید ابو حامد خودش عزتمند است، خانواده شما را عزتمند کرده، مردم را عزتمند کرده و انشاءالله که خودش هم با رسول معزز اسلام و همگی اولیای خداوند محشور باشد. یک بار دیگر عرض می کنم خوش به حال شما. شهید علیرضا توسلی، ابو حامد.